از همراهیتان با برنامه آینه حقیقت بسیار سپاسگزاری. ما همچنان در خدمت شما هستیم. پیامکی رسیده از شنونده عزیزی، پرسیدند خواندن نماز قضای والدین وقت و موقع خاصی داره یا خیر هر زمان که بخوایم میتونیم آن را به جا بیاوریم؟ جناب آقای محمدی بفرمایین، میشنویم پاسخ شما را.
دستور نماز والدین توی مفاتیح اومده، البته چند نوع نماز والدین داریم که همه اینها دستورشون تو مفاتیح اومده، دوستان به مفاتیح مراجعه کنن و خیلی هم تاکید شده. شاید همون اولین نمازهای مستحبه که مرحوم شیخ عباس آورده یکیش همین نماز والدین هست که هم برای کسی که میخونه ثواب زیادی داره، هم برای پدر مادرش، و گاهی همین نماز باعث میشه اگه کسی عاق والدین باشه از عاق بودن بیرون بیاد و زمان خاصی هم نداره، هر وقتی بخونه اشکال نداره.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خب تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، برنامه امروز آینه حقیقت در همین جا به پایان رسید. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. روز و روزگارتان خوش و تا برنامه دیگر، بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت سرگردانی.
تشکر سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. به نام آن معبود آغاز میکنیم که دلها با یاد و آرام میگیرد. سلام و صلوات میفرستیم بر سرور عالمیان حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمت ایشان. سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های ارجمند، همراهان گرامی برنامه های رادیو دریم. امیدواریم در هر جا که هستید صحتمند و سلامت باشید. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. خب دوستان و عزیزان، تا دقایق دیگر در ساعت 12 با وقت ایران، 1 با وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:40 با وقت افغانستان برنامه نگاه روز پخش خواهد شد. علاقمندان برنامه تار و تنبور می توانند در ساعت 1:50 با این برنامه همراه شوند. برنامه فرزانگان مهاجر در ساعت 2:30 پخش خواهد شد. برنامه قرآنی در وادی نور را در ساعت 2:50 خواهید شنید. پس از آن برنامه پزشکی زربان تقدیمتان می شود در ساعت 3:35. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. برنامه رازهای زندگی را در ساعت 4:15 تقدیمتان خواهیم کرد. عنوان برنامه بعدی ما کنکاش خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 4:30 است. علاقمندان برنامه داستانهای تمثیلی می توانند این برنامه را در ساعت 4:45 بشنوند. در ساعت 5 به وقت افغانستان همکارانم با برنامه روی موج جوانی همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعاتان می رسانند. برنامه سفر و چکر را در ساعت 6:35 خواهید شنید. پس از برنامه سفر و چکر نوبت خواهد رسید به برنامه انعکاس که زمان پخش آن ساعت 6:50 است. مطابق معمول روزهای گذشته آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 با وقت افغانستان به سمعتان خواهد رسید و بعد از آن در ساعت 7:40 برنامه کلام ناب تقدیمتان خواهد شد. با آگاهی شما عزیزان میرسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:22:05 به وقت افغانستان خواهد بود. خب دوستان عزیز، ما همراه شما هستیم تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید و آنچه تقدیمتان می شود مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار بگیرد. خب تا لحظات دیگر همکارانم آمادند اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاع شما عزیزان برسانند. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
دیدار جمعی از مداحان و شاعران اهل بیت علیهم السلام با رهبر معظم انقلاب اسلامی. ندیم: امارت مخالف آموزش نیست. و آمادگی ایران برای نقش آفرینی در پایان دادن به جنگ اوکراین. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. دیدار جمعی از مداحان و شاعران اهل بیت علیهم السلام با رهبر معظم انقلاب اسلامی در حال برگزاری است. فردا جمعه 20 جمادی الثانی سال 1444 هجری قمری، سال روز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دخت گرامی پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه و همسر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام، اولین امام مسلمانان جهان است. به همین مناسبت و با گزارش پایگاه تلرسانی دفتر مقام معظم رهبری، دیدار جمعی از مداحان و شاعران اهل بیت علیهم السلام با رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه خجسته سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حال برگزاری است. خبر تکمیلی پس از دریافت در بخش‌های بعدی خبری با سمع شما عزیزان خواهد رسید. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در افغانستان میگوید که امارت اسلامی مخالف آموزش نیست. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید که امارت مخالف آموزش زنان نیست. ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی میگوید که امارت اسلامی مخالف آموزش نیست و ای تاکید کرد که کشور به علوم عصری ضرورت دارد و تلاش جریان دارد تا زمینه آموزش برای زنان مساعد گردد.
زبانان و گفته دجمن نیو یعنی به تعلیم زدیو ده تعلیم سر چکر کیو او یاد آسیم نده کدر منو چیه ده چه مده برداشی چی اسلامی امارت با پده و بحانو بانی والی چی ده علمی ده گرد کی زوک راولی الله جد آسیم نکی بخینا ده دست.
پس از صدور فرمان یسوعی نظارت و بسته شدن دروازه های دانشگاه ها بروی زنان، این امر به واکنش های جدی در داخل و خارج این کشور مواجه گردید. سازمان ملل متحد از تبعات عدم آموزش زنان در افغانستان هشدار داده و سازمان همکاری کشورهای اسلامی طی نشستی از حکومت طالبان خواستند تا زمینه کار و آموزش را برای زنان مساعد سازد. همچنان جمعی از علمای کشورهای اسلامی طی نشسته از حکومت طالبان خواستند تا زمینه آموزش برای زنان و کار را برای آنها فراهم سازد و همچنان از کشورهای اسلامی خواستند تا این حکومت را به رسمیت بشناسد. نجیب الله جامعی، یک کارشناس سیاسی، نتیجه عدم آموزش زنان در کشور را منفی دانسته خانه آموزش دختران گردید. همچنان عبدالصمد قاضی زاده، یک تر از علمای افغانستان، میگوید که زنان با رعایت حجاب می توانند که با آموزش و کار ادامه دهند.
اگر در صورتی که زمینی کار برایشان مساعد باشد، با رعایت کردن حجاب اسلامی می تواند زن مسلمان کار بکند.
مردم افغانستان بسته ماندن مکتب ها و دانشگاه ها برای دخترانشان را غیر قابل پذیرش دانسته و از حکومت می خواهند تا هرچه زودتر دروازه های مکتب ها و دانشگاه ها را برای دختران و زنان باز کنند.
حمله تروریستی روز گذشته مقابل وزارت خارجه افغانستان با واکنش های داخلی و خارجی مواجه گردید. باز هم همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شماری از کارمندان وزارت امور خارجه حکومت طالبان در جمله کشته و زخمی های انفجار می باشند که با واکنش های داخلی و خارجی مواجه گردیده است. وزارت امور خارجه با صدور اعلامیه این رویداد خونین را که در سرک وزارت خارجه که وزارت اقتصاد، داوودزی سنتر و گلبهار سنتر نیز موقعیت دارد و یکی از مناطق پرازدحام شهر کابل محسوب می‌گردد، به شدت محکوم نموده است. در این اعلامیه آمده که شماری از هموطنان ما در این حادثه جان باخته و شمار دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه برای جان باختگان جنت فردوس و برای زخمی ها شفای عاجل خواسته و تاکید نموده که دشمنان امارت اسلامی افغانستان با این گونه اعمال بزدلانه و نامشروع نمی توانند به اهداف شوم خود دست یابند. در اعلامیه وزارت خارجه این دست از اعمال و حرکات تخریبی و جنگ بر ضد امارت مخالف ارشادات اسلامی خوانده شده و مرتکبین آن مجرم دانسته شده است. همچنان پس از این رویداد خونین که عصر روز گذشته در چارایی وزارت خارجه با وقوع پیوست، مولوی امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه به شفاخانه 400 بستر و ایمر ایجنسی رفته و زخمی های وزارت خارجه و سایر زخمی های این رویداد عیادت به عمل آورده، از ضمن کمک های نقدی از مسئولین شفاخانه های متذکره خواسته تا توجه جدی به زخمی های این رویداد نمایند. این رویداد با واکنش های داخلی و خارجی مبدل گردیده و علاوه از مقامات حکومت طالبان، گلبدین حکمتیار کرزی و عبدالله عبدالله نیز این رویداد را محکوم و ضد ارزش های بشری خواندند. همچنان خالد زدران، سخنگوی پلیس کابل، این رویداد را محکوم نموده و گفته که در این رویداد 5 تن از شهروندان جان باخته و شمار دیگر زخمی شدند.
شب خاص لور بجی به بهرنی چر وزارت پر سالک مند 14 نشوی چه به بد مرغ تلفات هم نری.
اما شاهدان شمار کشته ها و زخمی ها را به مراتب بیشتر از آمارهای منتشر شده می دانند.
انفجار یو قوی آواز راغی، ټول خلک ورخطا شو، مونږ قربا سنټر نه بیده ووتلو، یو دم چې اومنی د امبولانسونه راغلل زخمیانې بار کړل.
تا هنوز مسئولیت این رویداد را گروهی به دوش نگرفته، اما در گذشته این دست از انفجارات و حوادث به داعش نسبت داده می شد و یا اینکه گروه داعش خود مسئولیت را به دوش می گرفت. خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
پاکستان انفجار تروریستی مقابل ساختمان وزارت امور خارجه افغانستان را محکوم کرد. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای با محکوم کردن حمله تروریستی روز گذشته در پایتخت افغانستان افزود این حملات بزدلانه تروریستی منجر به از دست رفتن جانهای گرانبها و زخمی شدن تعداد زیادی افراد بیگناه شده است. وزارت امور خارجه پاکستان با بیان اینکه دولت و مردم این کشور با خانواده‌های داغدار ابراز همدردی می‌کنند اعلام کرد: ما در کنار برادران افغانستانی خود در مبارزه با تهدید تروریسم ایستاده‌ایم. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان هم در بیانیه‌ای با محکوم کردن حمله برابر ساختمان وزارت خارجه طالبان اعلام کرد: خشونت به هیچ عنوان بخشی از راه حل برای صلح پایدار در افغانستان نیست. نیروهای هوایی وزارت دفاع دولت موقت طالبان اعلام کرد تعدادی از نیروهای امنیتی و 4 انجینر ایرانی که در برف گرفتار شده بودند توسط هلیکوپتر نجات یافتند. به گفته مقامات حکومت طالبان، انجینران ایرانی گرفتار در برف از ولایت هرات در غرب افغانستان نجات یافتند. به گفته اداره راه آهن حکومت طالبان، انجینران ایرانی جهت ارزیابی راه آهن خواف هرات وارد هرات شده بود، اما در مسیر بازگشت در دشت شمتیق با کولاک و بارش برف سنگین برف روبرو شدند. اداره راهن افغانستان اظهار داشت موضوع گرفتار شدن این انجنران با وزارت دفاع در میان گذاشته شد و آنها توسط هلیکوپتر نجات یافتند. ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور روسیه بر آمادگی ایران برای نقش‌آفرینی فعال و سازنده در جهت پایان دادن به جنگ اوکراین تاکید کرد. رئیسان جمهور ایران و روسیه دیروز چهارشنبه نیز در گفتگوی تلفنی درباره گسترش همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای رایزنی کردند. در همین راستا و با گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تاکید بر اهمیت گسترش مستمر همکاری‌های اقتصادی دو کشور به خصوص در حوزه ترانزیت و انرژی، این همکاری ها را موجب نهادینه کردن روابط سودمند برای ملت های دو طرف و همچنین کشورهای منطقه دانست. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که فقط از طریق همکاری و هماهنگی می توان مسائل منطقه ای از جمله در قفقاز و سوریه را حل و فصل کرد تصریح نمود. جمهوری اسلامی ایران همواره بر تقویت همگرایی منطقه ای و مضر بودن دخالت بیگانگان تاکید دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در این گفتگوی تلفنی همکاری‌های اقتصادی همه جانبه را برای روابط دو کشور بسیار ثمربخش توصیف کرد و افزود گسترش همکاری‌های دو کشور از جمله در عرصه ترانزیت و انرژی به نفع اقتصاد کل منطقه اوراسیا است. عزیزان شنونده، همکار خبرنگار ما عزیز زاهد در جنوب افغانستان پشت خط ارتباطی ما هستند. آیه زاهد، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از این ارتباط. در رابطه با وضعیت جوی و مشکلات مردم در حوزه جنوب افغانستان توضیحات را داشته باشید.
سلامت باشید. سلام با شما شنوندگان محترم. در این یک موج بسیار شدید سرما وارد افغانستان شده است و این موج هم تا چند روز در مناطق مختلف افغانستان حضور خواهد داشت. البته نسبت به جنوب افغانستان که جنوب ولایات اکثریت ولایاتش گرمسیر است، این موج در شمال افغانستان بیشتر نیرومند و خطرناکتر هست. اما به تازگی ساعت نیشه که به جنوب افغانستان هم از نوقتی دیروز رسیده است و اثراتش اینجا هم قوی هستند. برخ جاده های مهم بسته شده است، آمادگی های لازم نیستند. وضعیت بد اقتصادی مردم افغانستان و خصوصا در جنوب افغانستان، همچنین جیب خالی حکومت طالبان از نگاه اقتصادی عوامل است که مردم در ترس هستند و اگر به این شوه این موج ادامه پیدا کند شاید عواقب بعد در پی داشته باشد. حتی تازه ترین گزارش ها این است که شب گذشته در حوزه جنوب غرب افغانستان خصوصا ولایت نیمروز اثراتش بسیار نیرومند بود، حتی سیستم ها آب یخ و برخ جاده ها مسدود شده است و در غزنی و پکتیکا هم به سطح جنوب افغانستان و در زابل در جنوب قوت موج بیشتر است و خیلی موضوع تکاندهنده به سطح جنوب افغانستان این است که در دو رویداد طبیعی که در سال گذشته در جنوب افغانستان با وقوع پیوست، یکی هم زلزله بسیار سخت و بی‌پیشینه در ولایت پکتیکا بود که هنوز هم بازماندگان این زلزله که در آن تعداد زیادی از خانه ها ویران شد، بازماندگان هنوز هم زیر آسمان و در خیمه ها زندگی میکنند. این کار بسیار سخت است و شاید هم طرفات پیش بیاورد. و مسئله دوم در ولایت لوگر است که یک ولسوالی تقریبا به شکل کامل زیر آب رفت، هزاران خانه تخریب شد. هنوز هم باشندگان این ولسوالی در لوگر در خیمه ها، در حالی که برق بسیار شدید در دو روز گذشته بالای آن بارید است، در همین خیمه ها زندگی میکنند که این زندگی از نگاه دید ظاهری بسیار غیر ممکن است. اما زنان و کودکان، بیماران، کهنسالان هنوز هم زیر برق در خیمه ها و چادرها در لوگر هم زندگی میکنند و در هر دو حوزه، چی در لوگر و پکتیکا، این مردم خواهان کمک های عاجل و فوری هستند.
آقای زاهد، بفرمایید که آیا تدابیر خاصی از سوی حکومت طالبان در این راستا در نظر گرفته شده یا خیر؟
با اینکه طالبان همواره اعلام میکند که چیزی که از در دست دارد یا امکاناتی که در توان و اختیار دارد شریک میکنند، اما مدیریت این بحران از توان اقتصادی حکومت طالبان بیرون به نظر میرسد. کمک هایی که از سوی مؤسسات هم صورت میگرفت بعد از آن که حکومت طالبان محدودیت ها زنان در این مؤسسات وضع کرد، مؤسسات هم به شکل اعتراض کمک هایشان را متوقف کردند و این هم یک تاثیر بسیار بد و نابموقعی بوده که مؤسسات و حکومت طالبان با مشکل رابطهش برخورد و اکثریت کمک ها در یک نیم سال گذشته از سوی مؤسسات خارجی بود و در حال حاضر این مؤسسات هم کمک هایش تا حد زیاد قطع کردن.
بله، تشکر از شما. و اما درخواستی که از مردم و کسایی که اکنون صدای شما را میشنوند به عنوان یک خبرنگاری که در اونجا مستقر هستید و با مشکلات مردم در تماس هستید چی است؟
مردم هم فقط خواهان کمک عاجل و فوری هستند. حتی تصاویری که از ولسوالی خوشه ولایت لوگر در دو روز گذشته منتشر میشود، زنان و کودکان با گریه خواهان کمک هستند. و ظاهرا ما اشاره کردیم که اون وضعیتی که در این ولسوالی در سرمای شدید و در حالتی که برق میبارد، زندگی در چادر برای مریضان و کودکان و زنان و یک مسئله بسیار جدی هستند. شاید هم تلفات پیش بیاید و صدایش خواسته ای که از حکومت هستند، این حکومت چیزی که در اختیار دارد یا ندارد و تمامی آرزو یا امیدش و کمک مؤسسات و حکومت است. با اینکه برخی خانه ها برای بازماندگان قربانیان زلزله در پکتیکا اعمار شدم، اما جوابگو نیست. وعده بزرگ بود ولی مؤسسات خارجی با اون وعده هایی که کردن بعد از اون زلزله تا هنوز تصدیق نکرده است و مردم فقط به کمک الهی و یک نصرت یا یک رویداد غیر مترقبه و نفرت آسمانی منتظر هستند.
بله، تشکر از شما. انشالله که مسئولین هم صدای شما را شنیده باشند و مردمی که در حد بضاعت خودشان میتونن کمک هایی را برسانند به مردم هم انشالله اقداماتی را انجام خواهند داد. تشکر از ارتباط شما و خدا نگهدار.
سلامت باشید. همین اومد. خودم را بید.
و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. دیدار جمعی از مداحان و شاعران اهل بیت علیهم السلام با رهبر معظم انقلاب اسلامی. ندیم: امارت مخالف آموزش نیست. و آمادگی ایران برای نقش‌آفرینی در پایان دادن به جنگ اوکراین. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتون شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان در فرمانی شورای علمای کابل را ایجاد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در بیانیه‌ای به مناسبت تشکیل شورای علمای کابل گفت که این شورا در پرتو شریعت اسلامی در مورد موضوعات ارائه شده به مقامات کابل مشوره خواهد داد. این شورا بر ریاست شیخ خلیفه دین محمد، شیخ ذبیح الله راشدی معاون و شیخ عبدالحمید حماسی عضو و مسئول اداری و مالی شورا معرفی شدند و 28 تن دیگر هم اعضای این شورا تعیین شده است. گفته شده شورای علمای کابل درباره موضوعاتی که با آنها ارائه میشه به مقامات طالبان مشوره خواهد داد. به این صورت به نظر میرسد که دایره عمل شورا محدود خواهد بود. پیرامون همین موضوع نظر آقای رضوانی بامیانی رئیس کمیسیون تحقیقات علمی شورای علمای افغانستان را جویا شدیم و اما پاسخ ایشان.
برای منم مثل شما از طریق رسانه ها شنیدم که فرمان تشکیل شورای علما داده شده و شورای علما تشکیل شده در کابل جهت دادن مشوره برای رهبری امارت اسلامی افغانستان. نفس این که علما در یک جای جمع شوند جهت مشوره دادن و جهت بهبود کارها و اوضاع کشور، این اقدام خوبه، اقدام پسندیده و مطلوبه. ولی بعض نکات در ذهن آدم میاد که خوب بود این نکات در تشکیل این شورای علما در نظر گرفته میشد. بعض این شخصیت ها را به عنوان پرانتز عرض کنم که من میشناسم، آدم های خوب هستن، آدم های با مسئولیت هستن و آدم های دانا و اوضاع و امور کشور هم هستن و از مسائل دینی و شرعی هم اطلاعات نسبتا خوب دارن، اما نقص های وجود داره به نظرم. یعنی خوب بود که این نکات هم در نظر گرفته میشد. اولا اینکه سایه اختیارات شورای علما محدود نمیشد به اینکه صرفا برای رهبری امارت اسلامی مشورت بده، بلکه در کل اوضاع و امور کشور باعث از اینا مشوره گرفته میشد. به مثال یکی از موارد که ما و شما الان داریم قابل بحث است، بحث تحصیل زنا و دخترها و کار زنا و دختران است. خب در این مورد از علما مشوره گرفته می شد و موارد مهم دیگه ای که در کشور رخ می داد از در کل اون امور از علما مشوره می گرفت تا تشکیل نهادهای رسمی قانونی مثل پارلمان که در مجموع حکم مشوره دادن اینا رو داره. و نکته دوم که به عنوان به نظر آدم میاد که به عنوان ضعف در این تشکیل وجود داره، این است که خوب بود که بلازه ترکیب مذهبی و قومی یک تشکیل جامع میشد. ما میبینیم که علمای شیعه به اندازه ظرفیتی که شیعیان در افغانستان داره که حداقل یک جمعیت حدود 25% با اون نسبت حضور نداره در این تشکیلات که به عنوان شورای علما در کابل فعلا شکل گرفته. عرض کنم که بحث دوم هم بحث این است که خوب بود که این علمای نسبتاً بی‌طرف می بود، یا لااقل اگر تشکیلی می شد که جمع اینا معروف می بود، مشهور می بود با اونان طرفداران حکومت سرپرست یا طالبان، لااقل نصف اینا از آدمای بی‌طرف که در بین مردم با اونان بی‌طرف شناخته می شد به این عنوان معرفی می شدن. وقتی که یک جمعیت معرفی میشه که معروف است و شناخته شده است به این شکل که همه طرف دارای امارت اسلامی است، در اون صورت ممکنه که اعتماد مردم جلب نتونه و اون نقشی که هدف بوده و اون نقش که مردم انتظار داره اون نقش اینو نتونه بازی بکنه.
جناب استاد بامیانی، بفرمایید که تشکیل این شورا یا کمکی به بهبود اوضاع فرهنگی اجتماعی و سیاسی شیعیان افغانستان هم خواهد کرد یا خیر؟
متاسفانه عرض کنم خدمت شما که تا حد زمان میشد به این هدف نزدیک شویم که علمای شیعه در این اقدام در نظر گرفته میشد به نسبت حضور شیعیان. زمانی که اینها در نظر گرفته نشده، ما تصور ما بر این است که شاید حقیقت هم همین است که هر مردم را، پیروان هر مذهب را، عالم خودش بهتر از او احوال اونا را خبر داره، مشکلات اونا را خبر داره، گرفتاری های اونا را خبر داره، برای حل های برای حل مشکلات اونها داره. متاسفانه به نظر میاد که تو اطلاعی که فعلا مدارم این ملحوظ در نظر گرفته نشده.
جناب استاد، یک سوال دیگه که مطرح هست این هست که تا هنوز نام اعضای شورای علما به طور کامل اعلام نشده. بفرمایید که آیا این علما صرفا علمای حنفی مذهب خواهند بود و یا اینکه به نظر شما ممکن هست که از جامعه شیعیان هم برای حضور در شورای یاد شده دعوت شوند؟
امینایی که در رسانه ها نامشان درس شده، در بین اینها من نام را ندیدم از علمای شیعه. تصورم این است که خب اگر او بقیه ای که احیانا معرفی نشده اونا معرفی شوند به همین صورت پیش بره، به نظرم اقدام موفق نخواهد بود.
و اما گل محمد مختاری از آگاهان و تحلیلگران مسائل سیاسی اجتماعی افغانستان هم در رابطه با اهمیت فرمان ملا هبت الله و تشکیل این شورا تحلیل بیشتری دارد که به اتفاق می شنویم.
شورای علما از سابقه طولانی در دستگاه حکومتی افغانستان برخوردار هست و در طول تاریخ علما حتی شاهانی که بودن و مخصوصا در دوره دموکراسی 20 سال دوره دموکراسی، در او دوره هم ما شورای علمای سراسری افغانستان را داشتیم که گاهگداری حکومت علما را جمع میکردن و با اونها به ظاهر مشوره میکردن، در حقیقت همون تصامیم خودشان را به نحوی از سوی شورای علما صبغه دینی میگرفتن. شورای علمای کابل که فعلا به دستور جناب ملا هیبت الله هم ایجاد شده، در راستای همون شوراهای علمای گذشته است که چندان تأثیرگذاری در گذشته نداشته و الان هم نخواهد داشت، به دلیل اینکه شورای علما وقتی میتوانه تأثیرگذار باشه که از متن مردم و از میان خود علما خود اونا گزینش شده باشه، خود اونها احساس مسئولیت داشته باشه در قبال مسائل دینی، مسائل اجتماعی و سیاسی که در جامعه میگذره و به عنوان یک عالم دین در راستای ارزش‌های دینی پرچمی بلند بکنن، اقدام بکنن و کارکردهای همون گونه که کارکردهای جامعه را نظارت میکنه و امر به معروف و نهی از منکر میکنه، کارکردهای حکومت و نظام را هم مورد مداقه قرار داده، مورد ارزیابی قرار بدن و امر و نهی بکنن و امر و نهی اونها منشأ اثر بوده باشه و بتوانه در برابر حکومت حرفی برای گفتن داشته باشه، اعتراض لازم انجام بده. خود طبعا شورای علمایی که از سوی خود حکومت تعیین میشه و از سوی حکومت معاش برای اونا در نظر گرفته میشه، طبعا اون تابع اوامر و دساتر حکومت خواهد بود. حالا چه فرقی میکنه که این حکومت دوره دموکراسی آقای کرزی و اشرف غنی بوده باشه یا حکومت اماراتی آقای ملا هیبت الله و بالاخره و پرسنلشان، فرق نمی کنه. بنابراین شورای علما نمی تواند با چنین شرایط منشأ اثر بوده باشه و حرف اونها یا فتاوی اونها تاثیرگذار بوده باشه و به گونه ای که بتواند حکومت رو اصلاح بکنه یا در جامعه تاثیرگذاری عمیقی داشته باشه.
جناب استاد، در برخی دیگر از کشورهای اسلامی هم شوراهای مشورتی برای دادن مشوره به پادشاه و عالی‌ترین مقامات حکومتی وجود داره. به نظر شما چه شباهت‌ها و تفاوت‌های میان شورای علمای کابل و شوراهایی که به طور مثال در عربستان سعودی و یا دیگر کشورها فعال هستند وجود خواهد داشت؟
خب ممکنه شباهتی به شورای علمای عربستان داشته باشه که اونجا هم پادشاه در واقع تصمیمای خودشان رو میخوان از سوی علما تأیید و تصویب شرعی بکنن، تصمیم اصلی رو خود حکومت و نظام، اگرچه اونجا هم یک معاهده از دیر زمان وجود داره با آلی شیخ یا کسانی که به نحوی از سلسله محمد ابن عبدالوهاب است که در اونجا قدرت در همون بعد به امر خودش تقسیم شده که مسائل فتاوی و مسائل دینی از سوی آل شیخ یا آل نسل محمد ابن عبدالوهاب که بالاخره به ارث رسیده این قدرت از سوی اونها بوده باشه و سیاست از طرف آل سعود. این یک تعاملی در گذشته وجود داشته، خب گاه گداری مشوره های صورت میگیره، ولی خب فعلا ما عملا شاهد هستیم که تصامیمی که در دستگاه حکومت گرفته میشه چه در عربستان یا در برخی از کشورهای دیگر، علمایی که در اونجا هستن این گونه نبوده که بتوانه در برابر او تصمیم یک موضع قطعی و قاطع بگیرن و نظر و نگاه دولت و حکومت رو تغییر بده. همون گونه که در اونجا علما متاسفانه نتوانسته اون گونه که باید و شاید مطابق فرمان الهی و دستور الهی و رسالت یک عالم دین عمل بکنه، متاسفانه این روندی را که ما در افغانستان هم میبینیم به همون سبک و سیاق داره پیش میره. اما در حد این که بالاخره یک مجوز برای حکومت بوده باشه که بله کارشان مطابق دستور دینی و مطابق فتوای علما داره پیش میره، یک مجوز و یک سبقه برای اونها هست و مجوز برای کار و کارکردشان هست و الا عالم دین باید مطابق برداشتشان از دین و ارزش‌های دینی باید فتوا صادر بکنن و عمل بکنن. ما متاسفانه این روند رو تا کنون در برخی از کشورها شاهدش نبوده ایم و ندیده ایم و در افغانستان هم متاسفانه تا کنون این گونه نبوده.
تو هنوز نام اعضای شورای علما به طور کامل اعلام نشده. آیا این علما صرفا علمای حنفی مذهب خواهند بود و یا اینکه به نظر شما ممکن هست که از جامعه شیعیان هم برای حضور در شورای یاد شده دعوت شوند؟
این احتمال وجود داره، چون در گذشته شورای علمای سراسری که در حکومت‌های گذشته بود طبعا یک چند نفری از علمای جعفری، مذهب جعفری هم گزینش میشد و برای اینکه بالاخره همون مسائل قومی مذهبی در اونجا رعایت شده باشه. این احتمال وجود داره که حاکمیت فعلی هم طالبان هم این حقیقت مسلم اجتماعی را در نظر گرفته چند نفر از اهل تشیع هم در اونجا انتخاب بکنن. اینکه خب اینها اونجا چی مقدار بعد میتونه منشه اثر بوده باشه، همون گونه که عرض کردم اصل خود شورای علمایی که از طرف حکومت ایجاد میشه اینا نمیتوانه اون نقش و رسالت اصلی علما را به اصطلاح تبیین بکنه و تاثیرگذار بوده باشه و طبعا در اون بین یکی دو نفر از علمای شیعه هم که اگر حضور داشته باشه طبعا اونها باز در جمعی فرض کن 30-40 نفری یا 50 نفری علمای احناف نمیتوانه فتوای اونها، نظر و نگاه اونها منشه اثر بوده باشه، کمانی که در گذشته این گونه بوده. و البته ما امیدوار هستیم که واقعا برای علمای دین همون گونه که حاکمیت فعلی ادعای حاکمیت دینی داره اجازه بدن که علمای دین ارزش‌های دینی و قوانین دینی را بر اساس متون دینی بیان بکنه و مردم را روشن بکنه و جامعه را روشن بسازه و بالاخره یک وقت اگر اشکالی در حکومت و نظام و شیوه و متد حکومتی باشه که مطابق ارزش‌های دینی نبوده باشه اونا بتوانن مخالفت خودشان را ابراز اعلان بکنن و در این حد اگر بوده باشه خب طبعا امیدواری ها هست، ولی بعید به نظر میرسه که اونها بتوانن یک چنین تاثیرگذاری را بالای حکومت و کارکرد حکومت داشته باشن.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان خواهید شنید. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
خدا شکر چه خبید بدی دیدم. خدا شکر. رحمان، رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمد.
بیا دقیقه بیا بچه، این پیسه رو بگی. بیا.
بله پدر، این بر چیست پیسه بچه؟
بگی پیسه رو صدقه بیتی بچه.
بچه شون، بچه شون، بتون بابا.
خدایا شکرت، خدایا شکرت، بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند. بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و دینی فرانسه و روابط این کشور با بسیاری از کشورهای جهان حکایت از نقض آشکار موازین انسانی و حقوق بشر در این کشور و در روابط فرانسه با دیگر کشورها و خوی استعماری آن دارد. این در حالی است که دولت فرانسه همواره مدعی رعایت حقوق بشر، برقراری عدالت، رعایت آزادی‌های فردی و سیاسی در جهان دارد. امروز نگاهی داریم به کارنامه فرانسه در داخل و خارج از این کشور. فرانسه به ویژه طی سالهای اخیر با مشکلات بسیار اقتصادی و اجتماعی روبرو شده است. کاهش رشد اقتصادی، افزایش فقر و بیکاری، کاهش امکانات رفاهی و تأمین اجتماعی و افزایش هزینه‌های زندگی و تورم سبب شده تا عملاً مردم از عملکرد دولت این کشور ناراضی باشند. این نارضایتی سبب شکلگیری جنبش اعتراضی شد که بعدها جنبش جلیق زردها نام گرفت. اعضای این جنبش که ابتدا به شرایط اقتصادی و تصمیمات دولت در بخش افزایش مالیات و سن بازنشستگی معترض بودند، به مرور خواسته های سیاسی را نیز به آن افزودند، به طوری که این جنبش که همچنان نیز ادامه دارد و بزرگترین جنبش اعتراضی این کشور تبدیل شده است. اما برغم این که حق آزادی اجتماعات و تظاهرات در دموکراسی‌های غربی از جمله فرانسه از حقوق مسلم ادعا شده است، اما در عمل دولت فرانسه برخوردهای خشونت‌آمیزی با جنبش جلیق زردها و تظاهرات اعتراض‌آمیز آنها از سال 2018 تا کنون داشته است. تظاهر کنندگان با حمله پلیس روبرو شده و در بسیاری از موارد دستگیر، مجروح و در مواردی کشته شدند. به طوری که کمیته اروپایی پیشگیری از شکنجه از افزایش جمعیت بازداشتی‌ها و شرایط نگهداری از زندانیان در فرانسه ابراز نگرانی کرده است. بن نورتون خبرنگار سیاسی در این باره میگوید ویدئوهای زیادی از پلیس‌های فرانسه وجود دارد که بعد تظاهر کنندگان تیراندازی می‌کنند، آنها را کتک زده و با ماشین با آنها می‌زنند. کشتار و رفتار نژادپرستانه پلیس فرانسه موضوع دیگری در عملکرد ضد بشری پلیس این کشور است. در واقع بی‌عدالتی و تبعیض در سیستم قضایی فرانسه یکی از وجوه این سیستم است که سالهاست سیاه‌پوستان، اقلیت‌های قومی و مهاجران را قربانی می‌کند. این سیستم تبعیض‌آمیز به مکانیسم تبدیل قربانیان به مجرمان در فرانسه تبدیل شده است، به طوری که این سیستم با جرم‌زدایی از خشونت پلیس علیه اقلیت‌های قومی، نژادی و دینی سبب می‌شود زندگی این افراد در معرض مخاطرات جدی قرار گرفته و حقوقشان به شکل گسترده نقض شود. در این راستا بارها شهروندان فرانسوی تظاهراتی در اعتراض به خشونت پلیس و تداوم تبعیض نژادی علیه سیاه‌پوستان و اقلیت‌های دینی برگزار کردند که این تظاهرات نیز به خشونت کشیده شده است. اگرچه آشکار شدن خشونت پلیس فرانسه تیغ انتقادات حقوق بشری را به سمت این کشور سوق داده، اما پلیس فرانسه نیز برای اعمال خشونت‌های عیان گستاختر شده است، به طوری که پلیس فرانسه اکنون در مواجهه با هر نوع آرامی، شورش، اعتراض، تجمعی هم از مسالمت‌آمیز و غیر مسالمت‌آمیز بلافاصله به استفاده از گاز اشک‌آور و ماشین آپاش متوسل می‌شود که نمونه‌های آن در اعتراض اخیر به تیراندازی در نزدیکی یک مرکز فرهنگی کردی در پاریس و در جریان برگزاری رقابت‌های جام جهانی قطر مشخص شد. نقض حقوق اقلیت‌های دینی به ویژه مسلمانان از دیگر موارد فاحش نقض حقوق بشر در فرانسه محسوب می‌شود. علی‌رغم این که فرانسه با حدود 6 میلیون مسلمان از جمله کشورهای اروپایی است که بیشترین شمار مسلمانان را در خود جای داده و مسلمانان حدود 10% کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، اما دولت فرانسه به بهانه دفاع از ارزش‌های سکولاریسم مسلمانان این کشور را از آزادی‌های فردی و اجتماعی محروم کرده است. تعطیلی مساجد و ممنوعیت استفاده از روبنده و حجاب از جمله این محدودیت‌ها در فرانسه به شمار می‌آید. مارین لوپن، سیاستمدار راستگرای افراطی فرانسه، می‌گوید وزیر داخله یک مسجد در اینجا و یک مسجد در آنجا را تعطیل می کند. او باید تمامی مساجد موجود در خاک ما را تعطیل کند. اما یکی دیگر از موارد مهم نقض حقوق بشر در فرانسه نحوه برخورد دولت این کشور با پناهجویان است. افزایش ناامنی و جنگ در مناطق مختلف جهان، به ویژه کشورهای غرب آسیا، افریقا و شرایط اوکراین سبب شده تا موج جدیدی از پناهجویان راهی اروپا شوند. این در حالی است که کشورهای اروپایی مرزها را بسته و صدها پناهجو با شرایط اسفناکی در مرزها و کمپ‌ها روبرو هستند. فرانسه نیز از جمله کشورهای اروپایی است که موافق پذیرش پناهجویان نمی باشد. در این راستا دولت فرانسه برغم اینکه خود را منادی حقوق بشر دانسته و همواره داعیه رعایت ملاحظات انسانی را داشته است، اما در عمل از زمان شکل گیری و سپس اوجگیری بحران پناهجویان در اروپا همواره تلاش کرده تا با بی‌اعتنایی به پناهجویان و نیز برخوردهای خشن و غیر انسانی با آنان انگیزه پناهجویان برای ورود و اقامت در فرانسه را از میان ببرد. رفتار مقامات فرانسه در قبال پناهجویان به گونه‌ای است که چند پیش سازمان ملل از رفتار فرانسه در قبال پناهجویان ابراز نگرانی کرد. اما فرانسه در استعمارگری کشورهای مختلف جهان به ویژه کشورهای افریقایی نیز سابقه طولانی و سیاهی دارد. در واقع این کشور در 5 قرن گذشته، یعنی از سال 1524، با سیاست‌های استعماری خود دست کم 20 کشور از قاره افریقا را در مناطق شمال و به ویژه غرب این قاره تحت سلطه خود داشته است. فرانسه سالها با استعمار الجزایر ضمن تاراج منابع این کشور بدترین جنایات را در حق الجزایری‌ها مرتکب شد. چندی پیش رئیس جمهوری الجزایر اعلام کرد استعمار فرانسه در مدت 123 سال، یعنی تا پیش از استقلال الجزایر، نیمی از جمعیت این کشور را در جریان جنایاتی که مشمول مرور زمان نخواهد شد به قتل رساند. کشتار سیستماتیک مردم الجزایر توسط سربازان فرانسوی از قتل عام سوتیف و گلیما آغاز شد و تا زمان استقلال الجزایر در سال 1962 ادامه داشت. همچنین در طول مبارزات استقلال الجزایر نزدیک به 1 میلیون تن کشته شدند که مسئول مستقیم آن فرانسوی ها هستند. از جمله دیگر جنایات فرانسویان در الجزایر می توان به انجام آزمایشات هسته‌ای در مناطق از این کشور و بر روی ساکنانش اشاره کرد. از این رو مقامات الجزایر بارها خواستار عذرخواهی رسمی مقامات پاریس شده اند، اما مقامات فرانسوی نه فقط عذرخواهی نکرده اند، بلکه امانوئل مکرون رئیس جمهوری کنونی فرانسه تلاش کرده است که این اتفاقات را تحریف تاریخ بداند. اما پرونده رواندا و جنایات فرانسویان در این کشور برگ دیگری در کارنامه سیاه فرانسه به شمار می آید. فرانسه در یکی از بزرگترین قتل‌عام‌های قرن بیستم که در سال 1994 در رواندا رخ داد نقش مستقیم داشت. در این قتل‌عام بیش از 800 هزار تونسی توسط شبه نظامیان هوتو کشته شدند. در روند این نسل کشی دولت فرانسه به جای جلوگیری از این جنایات سلاح و تجهیزات بسیاری را در اختیار دولت وقت رواندا و هوتوها قرار داد. فرانسوا گرایر محقق فرانسوی در این زمینه می گوید همه بایگانی ها حمایت فرانسه از هوتوها را تایید می کند. به اطلاع مقامات فرانسوی رسانده شده بود که در حال آماده سازی برای نسل کشی هستند. فرانسه نه فقط در طول نسل کشی بلکه قبل و بعد از نسل کشی هم از هوتوها حمایت کرد. افشای این اسناد سبب شد تا امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه ضمن اذعان به این نسل کشی بابت آن عذرخواهی کند. اما تاریخ هرگز این جنایات را از یاد نخواهد برد. جنایتی که در آن بیش از 800 هزار نفر جان باختند و در آمار غیر رسمی این آمار حتی به 2 میلیون نفر می رسد. اما فرانسه تا این سالهای اخیر نیز در قالب استعمار نو حضور فعالی در کشورهای مختلف افریقا داشته است. نظامیان فرانسه به بهانه مبارزه با تروریسم کشور مالی را پایگاه خود قرار داده و در کشورهای منطقه ساحل افریقا حضور فعالی دارند. اما حضور نظامیان فرانسوی و عملکرد آنان در منطقه موجب نشد که امنیت در مالی و کشورهای پیرامونی برقرار شود. به همین دلیل و در پی جنایت نظامیان فرانسوی در مالی، دولت این کشور روابط با پاریس را قطع و نظامیان فرانسوی را از این کشور اخراج کرد. به دنبال عملکرد دولت مالی، مقامات بورکینافاسو هم به تازگی نیروهای فرانسوی را از این کشور اخراج کردند. البته کارنامه سیاه فرانسه تمامی ندارد. این کشور که همواره مدعی دفاع از بشریت بوده، حتی در بخش درمان و دارو نیز مرتکب جنایات شده است. به عنوان مثال ارسال خونهای آلوده از فرانسه به 10 کشور جهان از جمله ایران جنایتی نابخشودنی به شمار می آید که همچنان قربانی می گیرد. دولت فرانسه 40 سال قبل مجوز صادرات خونهای آلوده به 10 کشور جهان از جمله ایران را صادر کرد. این خونها توسط انستیتوی مریو که به ویروس ایدز یا اچ‌آی‌وی آلوده بود صادر شد و در پی تزریق این خونهای آلوده هزاران نفر به بیماری‌های مختلف مبتلا شدند. مقامات فرانسوی حتی پس از اطلاع از آلودگی این خونها و در حالی که مصرف داخلی آن را ممنوع کرده بودند مانع از صادرات آن به دیگر کشورها نشدند. در پایان باید گفت طی چند سال گذشته با همگیری بیماری کووید 19 نیز رفتار غیر انسانی فرانسه بیش از پیش آشکار شده. آنان نه تنها واکسن و تجهیزات پزشکی را به دیگر کشورها حتی کشورهای ضعیفتر اروپایی ندادند، بلکه در موضوع واکسیناسیون حتی میان شهروندان فرانسوی تبعیض گذاشتند. فرانسویان همچنان به صورت آشکار و نهان به جنایات خود ادامه می دهند. آنان در حال مدعی حقوق بشر هستند که جنایاتشان در تاریخ فراموش شدنی نمی باشد و اکنون نیز مقامات فرانسوی نقش مهمی در جنگ اوکراین و ادامه آن دارند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
تنبور.
تارو تا
تامبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
یا که از دیوال دیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم، یا که از دیوال دیوالی کنیم.
به نام خدایی که بخشنده اوست، امید و پناه دل بنده اوست، خدایی که هم مهر و الطاف او نگنجد به ذهن و هم اوصاف او. به نام خدای خوبی ها. به نام تو ای نوازنده موسیقی حیات، خدای خوب و مهربان. سلام به بلخ و بدخشان و قندهار، سلام به هرات و کابل تخار، سلام به غزنه و بامیان غور، سلام به افغانستان و مردم خوب و نازنینش. و یک سلام گرم و صمیمانه هم خدمت شما همدلان و دوستان ایرانی ما. دلتان لبریز از عشق و آهنگ زندگیتان عاشقانه ی عاشقانه. امروز هم آمدیم با موجی از انرژی مثبت، آمدیم با آرزوهای خوب و قشنگ. امیدوار هستیم که برنامه امروز ما هم رضایت شما را به دست بیاره و امواجی از دعای خیرتان به ما برسه. من فاطمه صدیقی تهیه کننده، گوینده و نویسنده این برنامه به اتفاق جناب آقای سید سعید موسوی صدا بردار محترممان در خدمتتان هستیم با مدت 40 دقیقه. تار و تنبور متعلق به شماست دیگه، خودتان میدونین که چطور حمایت و پشتیبانیش کنین. سفر 794-71-71-44 شماره ما در افغانستان هست و شماره ما در واتساب هم 2098-993-607-72-74 هست که میتونین پیام های صوتی و متنیتان را بر ما ارسال کنین. دوستان جان، مردم عزیز، برنامه خودتان تار و تنبور و سایر برنامه های رادیو دری را از طریق سایت ما میتونین شنونده باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خیلی خوش هستیم که در این برنامه فرصت همدلی با شما را داریم. اولین آهنگ را از طرف عوامل برنامه براتون تقدیم میکنیم، بعد از اون میریم سراغ پیامک ها و صداها و درخواست های شما نازنینا.
زلیخا گر بیرون آره زده آه پشیمانی، زپای یوسف زندانیش زولانه میره زن. ای زلیخا عزیز، یوسف بابا سر آمده، یوسف بابا سر آمده، بی خبر